شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
شنونده برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا هستید. خوش آمدید. سلام گرم یکایک که ما را در رادیو فردا پذیرا باشید. به یکایک که شما عزیزانی که از گوشه و کنار جهان به ما پیوسته اید. یکشنبه 18 آذر ماه 1403 خورشیدی برابر با 8 ماه دسامبر سال 2024 میلادی است. الهه روانجات هستم. در 60 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود با این برنامه خبری تحلیلی و خواهیم شنید در مورد اینکه در سوریه چه می‌گذرد. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه خواهیم شد. آیا تلاطمی که در سوریه به وجود آمده دامن ایران را نیز خواهد گرفت؟
نوشدارو بعد از مرگ سهراب. میخوام بگم بشار اسد دیر متوجه شد. زمانی ممکنه دست به اصلاحات زده بود که دیگه مخالفان پشت دروازه‌های دمشق بودن. هر حکمرانی باید این رو متوجه باشه که زمان مهمه.
روسیه و ایران حامیان بی کم و کاست سوریه در چه حال روزی هستند؟
این اتفاقات به نظر من یک چیز شبیه تکرار اتفاقات سایگون در 1975 برای روسیه و همینطور ایران هستش. برای ایران به نوعی شاید تکرار از دست دادن شبه جزیره فاو در سال 1987 هم باشه.
اما پیش از همه اینها اجازه بدید که سری بزنیم به همکارم نسرین افشار، کسی که گردآوری و همچنین تنظیم و تدوین خبرها رو امروز برای رادیو فردا بر عهده داشته. بشنویم از اون.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. خبرگزاری تاس به نقل از منابعی در کرملین اعلام کرد بشار اسد و اعضای خانواده‌اش در مسکو حضور دارند و روسیه پس از سقوط حکومت او به شخص او و خانواده‌اش به دلایل انسانی پناهندگی داده است. رویترز بر اساس اطلاعات وبسایت فلایت رادار 24 گزارش داد که هواپیمایی از لازقیه به روسیه پرواز کرده است. مسکو امروز در بیانیه اعلام کرد که بشار اسد پس از مذاکره با طرف‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه از سمتش استعفا داده و کشور را ترک کرده است، اما از مقصد او اطلاعاتی ارائه نداد. پیش از این برخی رسانه‌ها احتمال داده بودند که بشار اسد هنگام خروج از سوریه در سقوط هواپیما کشته شده باشد. در واکنش به تحولات سوریه، اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اتحادیه اروپا از وحدت ملی و بازسازی یک دولت سوری که از همه اقلیت‌ها حفاظت می‌کند، حمایت می‌کند. رئیس کمیسیون اروپا افزود: سقوط دیکتاتوری بیرحم بشار اسد نقطه عطفی تاریخی در منطقه است که فرصت‌های جدیدی ایجاد می‌کند، اما این تحولات بدون چالش و خطر نخواهد بود. خانم فوندرلاین همچنین گفت اتحادیه اروپا در تماس با رهبران اروپا و منطقه است و تحولات سریع جاری را به دقت زیر نظر دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از سقوط بشار اسد از مرز اسرائیل با سوریه بازدید کرد و گفت که به ارتش دستور داده تا در منطقه حائل در بلندی‌های جولان واقع در خاک سوریه و برخی نقاط دیگر مستقر شود. وزیر دفاع اسرائیل نیز از اعزام نیروهای نظامی به این منطقه خبر داد. بنیامین نتانیاهو با اشاره به فروپاشی توافق سال 1974 بین اسرائیل و سوریه اعلام کرد به ارتش اسرائیل دستور داده تا مواضعی که ارتش سوریه ترک کرده را برای جلوگیری از تهدیدات احتمالی اشغال کند. نخست وزیر اسرائیل همچنین سقوط بشار اسد را روزی تاریخی برای خاورمیانه خواند و گفت که حلقه مرکزی در محور شرارت ایران قطع شده است و این نتیجه ضرباتی است که کشورش به ایران و حزب الله وارد کرده. همچنین ظهر یک شنبه ارتش اسرائیل تایید کرد که چند پایگاه نظامی سوریه و محله مزه در دمشق را بمباران کرده. شرکت ردیابی نفتکش‌ها تانکر ترکرز از بازگشت آخرین محموله نفتی ایران به سوریه از نیمه راه خبر داد. این شرکت روز یک شنبه با انتشار پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد که نفتکش لوتوس ایران که حامل 750 هزار بشکه نفت بود، همزمان با خبر سقوط حکومت بشار اسد از ادامه مسیر منصرف شده و پیش از رسیدن به کانال سوئز به سمت ایران بازگشته است. با تصرف کامل دمشق توسط شورشیان مسلح سوری، شماری از مخالفان بشار اسد روز یک شنبه به ساختمان سفارت ایران در دمشق حمله کردند و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی عصر یک شنبه از نخستین واکنش به سقوط دولت بشار اسد با انتشار بیانیه در مورد تداوم روابط ایران و سوریه ابراز امیدواری کرد، اما از هجوم شهروندان سوری به ساختمان سفارت جمهوری اسلامی در دمشق و تخریب تجهیزات آن اشاره ای نکرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم نسرین افشار شنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
24 ساعت حدوداً از سرنگونی حکومت بشار اسد در سوریه می گذرد. اما اکنون سوریه در چه حال روزی است؟ گپ و گفتی خواهیم داشت با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. ایلیا، به شما سلام میکنیم. به 22 رادیو فردا خوش آمدی و از شما بشنویم.
بله، سلام به شما همشنوندگان عزیز رادیو فردا. سوریه خب امروز روزی رو گذراند که در اکثر شهرها، بهترین در همه شهر، ما شاهد جشن‌های مرمی بودیم به همراه شورشیان مسلحی که سرنگون کردن در نهایت نظام خاندان اسد رو بعد از 53 سال حکومت. حرکتی که حدود 11 روز پیش شروع شده بود صبح امروز بامداد امروز نتیجه داد و دمشق پایتخت سوریه رو تونستن تصرف کنن شورشیان و در اولین اقدامی که کردن زندان‌ها رو باز کردن، زندانیان رو از زندان‌ها آزاد کردن، بعد به سراغ سازمان‌های دولتی رفتن و این سازمان‌های دولتی رو به کنترل درآوردن. روزی بود که بخشی شاهد آشوب بود. خب بسیار از مردم به کاخا و محل سکونت خاندان اسد رفتن، اون رو غارت کردن. بعضی از مردم به بانک مرکزی رفتن که میخواستن اون رو غارت کنن، اما شورشان مسلح جلوشون رو گرفتن. در ساعتهایی که ما الان هستیم، خب قانون من رفت آمد حاکم هست در دمشق پایتخت سوریه و برخی دیگر از مناطق، اما این وضعیت همراه شده با بعضی از حملات منتسب به اسرائیل به بعضی از مناطق در دمشق پایتخت سوریه. منطقه هم نظام و امنیتی هستن که هدف حملات قرار گرفتن. در کل الان در ساعت‌های شب وضعیت نسبتا آرومی هست، به جز بعضی از جشن‌هایی که به خاطر سرنگونی نظام بشار اسد در برخی مناطق سوریه همچنان ما شاهدش هستیم.
ایلیا، از سرنوشت بشار اسد چه خبر؟ هرچند که در خبرها خوندیم که به روسیه رفته ظاهراً، اما چه خبرهای بیشتر؟
بله، خب رسانه‌های روسی و همچنین رسانه‌های دیگه به نقل از مقامات روسی این خبر رو دقایق پیش مخابره کردن که از شهر لازقیه هواپیمای حامل بشار اسد به پرواز در اومد و به مسکو رفت. در اونجا روسیه به بشار اسد به خانوادش پناهندگی داده. این ورود بشار اسد به خانوادش به روسیه به مسکو همراه با این شده که دولت روسیه پرچم سوریه رو از بالای سفارتخانه سوریه در مسکو برداشته. این یک نشانه هست در مورد موضعی که روسیه داره در قبال خاندان اسد و حکومتی که 53 سال در سوریه حاکم بود.
خب برسیم به سفارتخانه های خارجی در دمشق، از جمله سفارت ایران، در چه شرایطی هستند؟
سفارتخانه های خارجی به طور عمده هیچ مشکلی ندارن، یعنی البته به خاطر شلوغی هایی که بود، به خاطر ورود شورشیان مسلح و به خاطر شلوغی های شهر و جشن ها، خب سفارتخانه ها امروز روز تعطیل داشتن، اما همچنان هیئت های دیپلماتیک اکثر کشورهای جهان در دمشق هستند با مشکلی مواجه نشدن. سه کشور هستن که دیپلمات هاشون رو از دمشق پایتخت سوریه خارج کردن، یکی جمهوری اسلامی ایران هست، یکی عراق هست و یکی روسیه هست. اینا به خاطر موازی که داشتن در سالهای گذشته ترجیح دادن دیپلمات‌ها رو خارج کنن، اما سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران تنها سفارتخانه بود که گزارش‌ها از حمله معترضان به اونها مخابره شده، تصاویری ازش منتشر شده در مورد غارت تجهیزاتش و آسیب‌هایی که به ساختمان سفارت در منطقه المزه، منطقه مهم و در پایتخت سوریه منتشر شده.
و ایلیا، در نهایت آیا در این برهه زمانی که الان در اون هستیم نحوه اداره سوریه مشخص شده؟
ابو محمد الجولانی رهبر گروه هیئت طهر شام، گروه اسلامگرای جهادی که از آمریکا به عنوان گروه تروریستی شناخته میشه و در رأس شورش مسلح قرار داشته، بعد از ظهر امروز به مسجد اموی در دمشق رفت، در اونجا صحبت کرد، گفت که خاندان اسد سوریه رو به شکل یک نظام فرقه‌گرا تبدیل کردن و سوریه رو به مزرعه‌ای برای سیاست‌های ایران و به راهی برای تولید مواد مخدر و این وعده رو داد که جلوی فرقه گرایی رو بگیره و جلوی تولید مواد مخدر رو در سوریه بگیره. اما در مورد اداره کشور تا اینجای کار در روز اول شورش مسلح خواستن نشون بدن که دنبال این هستن که نظم در کشور برقرار بشه، برای همین گفتن که نخست وزیر سوریه، نخست وزیر دولت اسد که در دمشق حضور داره و دستش رو برای مخالفان دراز کرده، فعلا مدیریت کشور رو در دست خواهد داشت تا تسلیم کنه، تحویل بده قدرت رو، که خود نخست وزیر در پیام ویدیویی که داده گفته که حاضر هست همکاری کنه با معترضان و دولت رو به کسی تحویل بده که مردم سوریه انتخاب خواهند کرد. تا اینجا کار نوع رفتاری که دارن نشون میدن رفتار با آرامش هست برای حفظ و مدیریت کشور. حالا باید دید در روزهای آینده چه سیاست‌های اعمال خواهد شد و چه رفتاری با سازمان‌های دولتی خواهد شد، اگرچه اکثر وزرا هنوز سر جاشون هستن و از کارمندان خواستن به کارهاشون بازگردن.
سپاسگزارم. با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و مستقیم از طریق خط تلفن همراه بودیم. اما روز یکشنبه پیشروی سریع مخالفان مسلح حکومت بشار اسد، تصرف شهر به شهر کشور سوریه، پایین کشیدن مجسمه های حافظ و بشار اسد، آزادی زندانیان و پایکوبی مردم، پایان حکومت خاندان اسد را رقم زد و به رخ می کشید. آنچه در این میان جلب توجه می کند بهت و ناباوری در تهران از تحولات در کشوری بود که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر سرمایه مالی و حیثیت سیاسیش را بی‌دریغ خجان کرد. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد از رادیو فردا.
الرحمن الرحيم تم بحمده تعالى تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطاغية بشار الأسد وإطلاق سراح جميع المعتقلين المظلومين.
این پایان حکومت 53 ساله خاندان اسد بر کشور سوریه بود. حکومتی که در اسفند سال 49 حافظ اسد در کشور سوریه بنیانگذاری کرد و در نیمه شبی در آذر ماه 1403 به پایان رسید. تنها در مدت 10 روز جهان شاهد برکناری بشار اسد از قدرت بود. در بهت و حیرت رهبران جهانی، در میانه تلاش‌های بین‌المللی برای ترتیب دادن سازوکاری برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت، مقامات جمهوری اسلامی به عنوان مهمترین حامی بشار اسد در تحولات داخلی 14 سال اخیر این کشور با بهت و حیرت و انکار تنها نظاره‌گر این تحولات هستند. روز شنبه در حالی که نیروهای مخالف بشار اسد در نزدیکی دمشق بودند، جواد لاریجانی که با عنوان کارشناس ارشد مسائل بین‌المللی در یک برنامه زنده خبری حضور داشت چنین گفت:
از جهت اینکه مثلا دمشق سقوط بکنه حکومت آقای اسد از بین بره، از این ثمر منظورم اینه، متأسفانه این اتفاق نمیفته.
این اتفاق، این بعیده به این راحتی اتفاق بیفته، بعیده.
ولی اگر فرض رو بذاریم که بیفته، تبعاتش برای ایران، برای عراق، حتی برای خود ترکیه چه خواهد بود؟ اینا رو میشه از الان پیش می‌برد؟
من اولین چیزی که پیش سقوط حکومت آقای بشار اسد معناش این نیست که اینا به قدرت میرسن، این داعشیا.
این در حالی است که همزمان با این گفتگو و رسیدن مخالفان بشار اسد به پایتخت سوریه، روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که جمهوری اسلامی عملیات خروج فرماندهان نظامی ارشد سپاه پاسداران از خاک سوریه را آغاز کرده است. بر اساس این گزارش، اغلب این نظامیان از طریق مسیرهای هوایی و از فرودگاه بین‌المللی دمشق سوریه را ترک کردند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که برای رایزنی درباره حکومت بشار اسد در نشست روند آستانه به قطر سفر کرده بود، روز یکشنبه با دستان خالی راهی تهران شد. او تنها 6 روز پیش پس از دیدار و گفتگو با بشار اسد در دمشق و شام خوردن در یکی از رستوران‌های شهر گفته بود:
دیدار با آقای اسد هم خیلی دیدار خوب و مفیدی بود واقعا. خب ایشون که روحیه بسیار خوبی داشت، اون چیزی که من در آقای بشار اسد دیدم خیلی روحیه قوی. پیغام اصلی که پیغام حمایت، پشتیبانی و ایستادگی بود که همین روحیه رو در خود ایشون هم دیدیم. ایستادگی ایشون روشن، ایستادگی جمهوری اسلامی هم در کنار ایشون چیزی همیشه بوده و خواهد بود.
حالا قرار است عباس عراقچی صبح دوشنبه به مجلس شورای اسلامی برود تا برای نمایندگان مجلس حیران مانده بگوید که چه شد که این گونه شد. هرچند روز شنبه محمد رضا غلامرضا معاون سابق سپاه قدس و معاون وزارت کشور در دوره ابراهیم رئیسی در برنامه تلویزیونی از واقعیت‌های پشت پرده خبر داده بود.
اونها بهشون گفته بودن که امروز باید همه حواس‌ها و همه تمرکزها به غزه و فلسطین و لبنان و اینا باشه. ما به شما تضمین میدیم و تضمین میکنیم که هیچ اتفاقی نمیفته.
ترک‌ها گفته بودن، ترکیه.
ترک‌ها گفته بودن و بعضی از جهات عربی که خب فریب دادن دیگه، یعنی و همه هم خدمت شما عرض بکنم که تصور کردن که این حرفا و این تعهدات و این تضمین‌ها تضمین‌های قابل اعتبار یا هیچ اعتباری نداشت، فریب دادن و به هر حال غافلگیر شدن. یعنی خدمت شما عرض بکنم که ما میباید بر اساس برآوردی که داشتیم و پیشبینی که کردیم حتما میباید پیشگیری میکردیم و استعداد نیروهای خودمون رو اونجا افزایش میدادیم که حالا این اتفاق نیفتاد.
تا لحظه تهیه این گزارش هنوز هیچ یک از فرماندهان سپاه که در 14 سال گذشته با تشکیل لشکرهای مختلف زینبیون و فاطمیون و مدافعان حرم به بقای حکومت بشار اسد کمک کرده بودند واکنش نشان ندادند. سکوت و ابهام در میان مقامات سیاسی جمهوری اسلامی هم ادامه دارد. وزارت خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای تعیین سرنوشت و تصمیم‌گیری در مورد آینده سوریه را تنها بر عهده مردم این کشور دانسته. وزارت خارجه جمهوری اسلامی که از بامداد روز یکشنبه تصاویر حمله مردم به سفارتخانه‌اش در دمشق در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، وعده داده از هیچ کوششی برای کمک به استقرار امنیت و ثبات در سوریه دریغ نخواهد کرد. محمد باقر قالیباف هم در سخنرانی روز یکشنبه خود در مجلس شورای اسلامی مدعی شد که حضور جمهوری اسلامی در عراق و سوریه با درخواست حاکمان آن کشورها بوده و البته به ابراز نگرانی دو نماینده مجلس هیچ پاسخی نداد. از زمانی که پیشروی نیروهای مخالف در سوریه شدت گرفته بود، تنها دو نماینده مجلس از بلا تکلیفی 30 میلیارد دلار بدهی بشار اسد به جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرده بودند.
از رویا کریمی مجد میشنیدیم. همگی تحلیلگران اتفاق نظر دارند که امواج تلاطمی که در سوریه به وجود آمده بی هر شک و شبهه‌ای در نهایت به ایران و حکومت جمهوری اسلامی به عنوان اصلی ترین حامی بشار اسد رئیس جمهوری پیشین سوریه هم خواهد رسید. فروپاشی ناگهانی و سریع حکومت اسد حتی تا ساعت قبل از فرار او از کشور هم برای جمهوری اسلامی باورناپذیر بود. آیا این اکنون درسی برای جمهوری اسلامی خواهد بود؟ یا همچنان بر پریشان کردن مردم از جمله از طریق اصرار بر لایحه حجاب و احکام اعدام و زندانی کردن مخالفان و بسیاری دیگر تاکید خواهد داشت؟ این وقایع که در سوریه به وقوع پیوسته چه تأثیری بر سیاست داخلی ایران خواهد داشت؟ پرسشی است که احمد بخارایی مدیر گروه جامعه شناسی سیاسی در انجمن جامعه شناسان ایران در گفتگو با ما با آن پاسخ می‌دهد.
ببینید، بدون شک هر تغییر و تحولی در هر نقطه از دنیا در نقاط دیگه دنیا تأثیر خودش رو داره، به ویژه در مورد رابطه حسنه و ویژه‌ای که جمهوری اسلامی ایران با رژیم بشار اسد در سوریه داشت. یه رابطه تنگاتنگی بود که پیشانی جبهه مقاومت سوریه تلقی میشد و از اونجا بود که رهبری جبهه مقاومت گسترده میشد به سمت لبنان و جاهای دیگه. بنابراین رابطه خاصی که هست، بدون شک اون چیزی که در سوریه اتفاق افتاده تأثیرات شگرفی در ایران خواهد داشت و همطور که تو همین چند ساعت 24 ساعت اخیری که خبر سرنگونی حکومت اسد رو شنیدیم، در داخل کشور مواضع مختلف و متناقضی که از سوی مسئولین ابراز میشه نشون دهنده اینه که حواسشون تا حدودی البته نه خیلی زیاد، نه در حد لازم و کافی، تا حدودی جمع شده که بالاخره اونچه که در سوریه اتفاق افتاده سرنوشتی است که میتونه برای هر کسی که در شرایط بشار اسد به سر میبره اتفاق بیفته.
و تصور میکنید که این تغییر در سیاست داخلی ایران چگونه نمودی داشته باشه؟
وقتی که تو این چند ساعت اخیر محسن رضایی مطرح میکنه که ملت سوریه تعیین کننده هستند و الان یادشون میفته که ملت تعیین کننده هستند، تا کنون بشار اسد تعیین کننده بوده دید جمهوری اسلامی، به همین خاطر به رغم وجود همه کاستی ها و نواقصی که در حاکمیت بشار اسد بود مورد حمایت ایران باز قرار می گرفت، خیلی سفت و سخت. همینقدر که محسن رضایی این حرف رو میزنه یا علی مطهری حرفی شبیه به این که میشود چه کرد، یا وزارت امور خارجه که میگه ما از ثبات سوریه حمایت میکنیم، اینا همه اون تاثیرات اندکی است که در ایران داشته در بین سیاست گذاران و اون اندک هوشیاری که در داخل پدیدار شده به نظر من. و این مباحث حالا در روزهای عادی بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیره، چه در محافل عمومی چه در پشت درهای بسته در محافل خصوصی. به هیچ وجه نمیشه اثر شگرفش رو در داخل انکار کرد.
بسیار خوب آقای بخارایی، میرسیم به این نکته که کارشناسان معتقدند در 13 سالی که جنگ داخلی در سوریه جریان داشت، بشار اسد هیچ زمانی با مخالفان خودش مذاکره نکرد و به خواست مردم سوریه هم اعتنایی نداشت. آنچه که با تحلیل کارشناسان در مورد جمهوری اسلامی و پافشاریش بر تحمیل اراده خودش بر مردم مطابقت داره. حالا اگر شما بخواید در مقام مقایسه برایید، آیا نکته‌ای در این رابطه مد نظرتون هست؟
ببینید، یه موضوع که خیلی مهمه، وقتی حاکمان دیر متوجه میشن نوشدارو بعد از مرگ سهراب، این نخست وزیر سوریه جناب دکتر محمد قاضی جلالی حدود 3 ماه بود که از طرف بشار اسد به عنوان نخست وزیر انتخاب شده بود که ایشون دانشگاهیست و مهندسی خونده، اقتصاد خونده، خواست یک چهره مثلا تکنوکرات رو بیاره، چهره‌ای که تا حدودی وجل ملله باشه، بینابینی باشه. اونطور عمر این نخست وزیری به 3 ماه کشید و این دولت جدید که حالا هنوز رسمیت پیدا نکرده، رهبر مخالفان ابو محمد جولانی هم به نخست وزیر جناب محمد قاضی جلالی فعلا مسئولیت داده که انتقال صورت بگیره، سمت نخست وزیریش حفظ بشه. یعنی این آقای نخست وزیر انگار یه جوری چهره ایست معتدلتر. ولی میخوام بگم بشار اسد دیر متوجه شد، زمانی ممکنه دست به اصلاحات زده بود که دیگه مخالفان پشت دروازه های دمشق بودن. و نه در مورد بشار اسد، هر حکمرانی باید این رو متوجه باشه که زمان مهمه و ممکنه خیلی از اوقات دیگه بسیاری از کارها خیلی محلی از اعراب نداشته باشه. بخوام شبیه سازی بکنم، انتخاب آقای پزشکیان هم تقریبا همین حال و هوا رو داشت که خیلی اصولگرا اصلاح طلب برای حفظ موقعیت خودشون اتحاد بین قدرت و ثروت علاقه من بودن آقای پزشکیان رئیس جمهور بشه. ولی خب زمان مهمه و حاکمان و مستبدان باید بدونن که همیشه زمان در اختیارشون نیست.
خب آقای بخارایی، شما به عنوان یک جامعه شناس سیاسی واکنش مردم ایران رو که الان دارن نشون میدن و این رضایتمندی اونها رو از سرنگونی اسد چگونه تحلیل میکنید؟ رضایتمندی که در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها به وضوح دیده میشه.
بله، ببینید، یک مسئله هست که تا حدودی پذیرفته شده است که گفته میشه دشمن من دوست منه. ببینید، الان رابطه حسنه و تعاملی که دیالکتیکی باشه، سنتز داشته باشه، خروجی مفید و کارآمد داشته باشه بین دولت و ملت در ایران که وجود نداره. یعنی یه جور قهر دیده میشه. حالا از صندوق رأی که یا انتخابات ریاست جمهوری بود، اون قهر 60% در ابتدا و بعد قهر 50%. و گاهی اوقات خیلی احساس میکنن که این دولت اون دولتی نیست که دوست باشد، یعنی این احساس مخالفت رو میکنه. حالا طبیعتاً بشار اسد هم که دوست
حاکمیت در ایران محسوب میشد، طبیعتاً با او هم یک مخالفتی بود. حالا دشمن این بشار اسد، حالا آقای ابو محمد جولانی رهبر هیئت تحریر شام یا هر کسی دیگه‌ای که براندازی میکنه، اینها تو این قیاس دوست تلقی میشن، یعنی غیر مستقیم. میخوام بگم در ایران بر اساس مشاهدات ما، نتایج تحقیقات ما و نیاز به جامعه شناس بودن هم نیست، با چشم غیر مسلح میشه دید که نارضایتی وجود داره در حد وسیع در داخل، و این نارضایتی ناخودآگاه این حالت رو در افراد پدید میاره که ای کاش مثلا در ایران هم همچه اتفاقی بیفته، یعنی یک منجی سر بیرون بیاره و اتفاقی حادث بشه که از این ناملایمات کاسته بشه. به همین خاطر به این اعتبار احساس همزادپنداری میکنن با مردم سوریه و از این زاویه خب تا حدودی احساس خوشحالی میکنن. بله.
احمد بخارایی مدیر گروه جامعه شناسی سیاسی در انجمن جامعه شناسان ایران به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. و اما بشنوید که هواداران جمهوری اسلامی هنوز که هنوز است باورشان نمی‌شود که در سوریه و با این سرعت چه اتفاقی افتاد. برخی‌ها هم معتقدند جمهوری اسلامی اول خودش و بعد هوادارانش را فریب داده است. در این باره دیدگاه محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس را بشنویم.
اتفاقی که امروز برای جمهوری اسلامی در منطقه افتاده همون اتفاقی است که قبلاً در داخل کشور افتاده. در داخل کشور در دهه گذشته به طور خاص بحران‌هایی وجود داشته که همیشه انکار شده. پیش از دهه گذشته در سال 88 وقتی بحران پیش اومد، آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه گفت که شرط عبور از این مرحله این است که ما بحران رو بپذیریم. اما بحران رو نپذیرفتند، انکار کردند. نتیجه این شد که سال به سال وضعیت کشور، وضعیت جامعه، شرایط اعتراضات بدتر شد. انکار واقعیت مسیری بود که جمهوری اسلامی در داخل کشور پیش گرفت. حتی وقتی پیشنهاد آشتی ملی مطرح شد، رهبر جمهوری اسلامی این رو مسخره کرد و گفت که مگه ملت قهرن با هم دیگه که آشتی کنن. وقتی این رو نپذیرفتند، نتیجه این شد که امروز در جایی قرار داریم که هر تلاشی که میکنند انگار جامعه دیگه نمیپذیره. تو انتخابات اخیر هم نتیجهش رو دیدیم. حالا همین اتفاقی که در داخل افتاد در سیاست خارجی هم افتاد، یعنی وقتی شرایط لبنان روز به روز به وخامت بیشتری میرسید و در داخل لبنان جریان‌های لبنانی میگفتند که حزب الله اگر به یک روش مناسبی نرسه برای مهار بحران، هم لبنان رو به باد میده هم خودش رو، این سخنان مسخره میشد، این سخنان به عنوان وادادگی ازش یاد میشد. اینو نپذیرفتن و نتیجه این شد که امروز عملاً از حزب الله لبنان در سه سطح، یعنی دبیر کل، فرماندهان ارشد و فرماندهان عملیاتی، عملاً چیزی باقی نمونده. در ماجرای سوریه هم همین طور شد. یعنی در سالهای گذشته وقتی تحلیلگران میگفتند که سوریه داره به سمتی میره که با این حجم از نارضایتی متراکم میشه این اعتراضات و روزی منفجر میشه، این مسخره میشد. به قدرت روسیه و جمهوری اسلامی و نیروهای حزب الله استناد میشد و این سرکوب رو به مثابه دستاورد تلقی میکردند. در حالی که شما وقتی از نیروی خارجی کمک میگیری، از مزدور خارجی کمک میگیری و نیروهای داخلی رو سرکوب میکنی، در اولین فرصتی که این نیروهای داخلی بتونند فرصت رو مغتنم بشمارند و تمام آنچه که از دست دادن رو دوباره به دست بیارن، طبیعی است که این اتفاق خواهد افتاد. دیر یا زود، تجربه تاریخی این رو میگه. الان هم همین اتفاق افتاده. نیروهای معترض سوری تضعیف سپاه قدس و حزب الله رو مغتنم شمردند، تمرکز روسیه بر پرونده اوکراین رو مغتنم شمردند، اومدن و شهر به شهر رو فتح کردند تا به دمشق رسیدن. اما نیروهای حزب اللهی وقتی تو شبکه‌های اجتماعی شما نگاه می‌کنید، نمی‌خوان باور بکنند که چه فاجعه‌ای اتفاق افتاده، چگونه تمام سنگرهای اون چه که مینامیدند به نام مقاومت از دست رفته و حالا چیزی از اون همه سرمایه گذاری نمونده. سرمایه گذاری که در برخی از گزارش‌ها به 50 میلیارد دلار تعبیر شده ازش و تلاش میکنن که خودشون رو فریب بدن. جمهوری اسلامی هم در تبلیغاتش تلاش میکنه اونها رو نگه داره، اما ختم ماجرا اینجاست که بنیانهای باور اونها به اقتدار جمهوری اسلامی حالا لرزیده، از نوشته هاشون در شبکه‌های اجتماعی پیداست. وقتی این بنیانها بلرزه و باور به اون کسی که مظهر اقتدار بود یعنی ولی فقیه از بین بره، قاعدتاً شروع فرو ریختن سایر بنیان هاست.
نه حاکمان جمهوری اسلامی و نه هواداران آن هنوز باورشان نمی شود که در سوریه و با این سرعت چه اتفاقی افتاد. در این رابطه دیدگاه محمد جواد اکبرین تحلیلگر مسائل ایران در پاریس رو می شنیدیم. و چه خوب میشه اگر عزیزان نظرات شما رو هم به اینها اضافه کنیم. رادیو فردا فقط متعلق به تحلیلگران نیست، برای شما، متعلق به شما و مال شماست. از طریق پیام رسان واتساپ میتونید با ما دیدگاهاتون رو با صدای خودتون در میون بگذارید. 2420-725-970-30 تکرار میکنم، 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ. علاقمند به شبکه های اجتماعی نیستید؟ بسیار خوب، به طریقه سنتی 2420-221-122-112 و 113 هم میتونه کارساز باشه. اما الان مهمترین کار، تازه ترین خبرها با همکارم نسرین افشاره.
سلام دوباره به شنوندگان رادیو فردا. خبرگزاری تاس به نقل از منابعی در کرملین اعلام کرد که بشار اسد و اعضای خانوادهش در مسکو حضور دارند و روسیه پس از سقوط حکومتش به شخص او و خانوادهش به دلایل انسانی پناهندگی داده است. رویترز بر اساس اطلاعات وبسایت فلایت رادار 24 گزارش داد که هواپیمایی از لازقیه به روسیه پرواز کرده. مسکو امروز در بیانیه اعلام کرد که بشار اسد پس از مذاکره با طرف‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه از سمتش استعفا داده و کشور را برای همیشه ترک کرده، اما از مقصد او اطلاعاتی ارائه نکرد. پیش از این برخی رسانه‌ها احتمال داده بودند که بشار اسد هنگام خروج از سوریه در سقوط هواپیما کشته شده باشد. در واکنش به تحولات سوریه، اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اتحادیه اروپا از وحدت ملی و بازسازی یک دولت سوری که از همه اقلیت‌ها حفاظت می‌کند حمایت می‌کند. رئیس کمیسیون اروپا افزود سقوط دیکتاتوری بی‌رحم بشار اسد نقطه عطفی تاریخی در منطقه است که فرصت‌های جدیدی ایجاد می‌کند، اما این تحولات بدون چالش و خطر ممکن نخواهد بود. خانم فوندرلاین همچنین گفت اتحادیه اروپا در تماس با رهبران اروپا و منطقه است و تحولات سریع جاری را به دقت زیر نظر دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از سقوط بشار اسد از مرز اسرائیل با سوریه بازدید کرد و گفت که به ارتش دستور داده تا در منطقه حائل در بلندی‌های جولان واقع در خاک سوریه و برخی نقاط دیگر مستقر شوند. وزیر دفاع اسرائیل نیز از اعزام نیروهای نظامی به این منطقه خبر داد. بنیامین نتانیاهو با اشاره به فروپاشی توافق سال 1974 بین اسرائیل و سوریه اعلام کرد به ارتش اسرائیل دستور داده تا مواضعی که ارتش سوریه ترک کرده را برای جلوگیری از تهدیدات احتمالی اشغال کند. نخست وزیر اسرائیل همچنین سقوط بشار اسد را روزی تاریخی برای خاورمیانه خواند و گفت که حلقه مرکزی در محور شرارت ایران قطع شده است. شرکت ردیابی نفتکش‌ها تانکر تراکرز از بازگشت آخرین محموله نفتی ایران به سوریه از نیمه راه خبر داد. این شرکت روز یک شنبه با انتشار پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد که نفتکش لوتوس ایران که حامل 750 هزار بشکه نفت بود، همزمان با خبر سقوط حکومت بشار اسد از ادامه مسیر منصرف شده و پیش از رسیدن به کانال سوئز به سمت ایران بازگشت. با تصرف کامل دمشق توسط شورشیان مسلح سوری، شماری از مخالفان بشار اسد روز یک شنبه به ساختمان سفارت ایران در دمشق حمله کردند و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در نخستین واکنش به سقوط دولت بشار اسد با انتشار بیانیه‌ای در مورد تداوم روابط ایران و سوریه ابراز امیدواری کرد. در این بیانیه آمده است که روابط دیرینه دو کشور باید بر اساس علایق و منافع مشترک و تعهدات حقوقی بین المللی ادامه یابد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و ما سپاسگزار از شما به خاطر همراهیتون. بشنوید که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از سقوط بشار اسد از مرز اسرائیل بار سوریه بازدید کرد و گفت که به ارتش دستور داده تا در منطقه حائل در بلندی‌های جولان که در خاک سوریه قرار داره و برخی نقاط دیگه مستقر بشه، یعنی ارتش اسرائیل در منطقه حائل در خاک سوریه مستقر بشه. در همین رابطه اجازه بدید که بریم و بشنویم از همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
شب گذشته وقتی که دیگه تحولات در سوریه کم کم داشت این احتمال رو تقویت میکرد که جریان ها به سوی سقوط حکومت بشار اسد پیش میره، رئیس ستاد ارتش اسرائیل جنرال هرسی علوی چندین ساعت در مرز با سوریه بود، تحولات رو با فرماندهان ارتش دنبال میکرد. بعد نشست مهم کابینه و وزیران پست های حساس مشترکاً برگزار شد، تصمیماتی گرفته شد و ظهر امروز بنیامین نتانیاهو خودش به مرز مشترک اسرائیل با سوریه رفت، جایی که در 57 سال قبل هم منطقه نوار حائل بین اسرائیل و سوریه خوانده شده بود. در واقع این برمیگرده به جنگ 57 سال پیش اسرائیل با سوریه و کشورهای عرب در جنگ 6 روزه، توافقی اما در 50 سال پیش در سال 1974 با سازمان ملل به دست آمده بود که گروه‌های آندوف وابسته به سازمان ملل در این منطقه حائل واقع در خاک قنیطره سوریه مانع از دستاندازی عوامل خطر برای امنیت اسرائیل بشن. نتانیاهو امروز به اونجا رفت، تاکید کرد که حضور اسرائیل در این بخش الان اهمیت داره و چون ارتش سوریه دیگه در این مواضع مستقر نیست، بنابراین از نظر اسرائیل اون توافق 50 سال قبل ملغا هست و بنابراین اون به ارتش دستور داده که هم در این منطقه حائل و هم در برخی از مناطق دیگه اطراف مستقر بشن. و ساعتی قبل هم رسانه ها اعلام کردن که اسرائیل بخش سوریه تپه های هرمون رو به کنترل خودش در آورده. چرا؟ چون اون منطقه مشرف بر بخش هرمون واقع در خاک اسرائیل هست، یعنی اسرائیل اقدام به گرفتن خاک کرده در ساعات اخیر و میگه که این رو برای مقابله با تهدیدات امنیتی احتمالی انجام داده تا زمانی که با این نیروهای مرکزی تازه به قدرت رسیده در دمشق به یک توافقی تازه برسه.
خانم رام، این به این مفهومه که نوار حائل یا همون منطقه حائل مرزی در ارتفاعات جولان در مرز اسرائیل با سوریه که قرار بوده یک نواری باشه که خالی از هر ارتشی باشه، ارتش سوریه این سو و ارتش اسرائیل اون سو، الان ارتش اسرائیل با رفتن ارتش سوریه منطقه حائل رو طی کرده و اون رو به تصرف خودش درآورده. این برداشت درستی از حرفایی که نتانیاهو زده؟
بله، هم اون منطقه و هم قسمت‌هایی از مناطق اطراف بخش سوریه تپه هرمون که خیلی اهمیت راهبردی داره فعلا از امروز در کنترل ارتش اسرائیل قرار گرفته، چون اسرائیل میگه که درسته که ما محور شرارت به رهبری ایران و گروه‌های نیابتیش رو با ضربات شدید در ماه‌های اخیر ضعیف کردیم و نتیجه این امر هم سلسله وار باعث شد که حکومت اسد از بین رفته، اما کاملا ممکن هست که با یک اسلامگرایان جهادی سنی، اون هم به رهبری ترکیه ما این بار مقابله بکنیم و باید خودمونو برای هر احتمالی آماده بکنیم. این خلاصه ای از حرفای نتانیاهو سران ارتش و مقاماتی است که در ساعات اخیر در مورد این اقدام نظامی صحبت میکنند.
خانم رام، همزمان ارتش اسرائیل در یک بیانیه میگه که پایگاه‌های ارتش سوریه رو در خاک اون کشور و همچنین محله‌ای در دمشق رو بمباران کرده. در این رابطه آخرین خبرها چه هست و چرا؟
حملات هوایی سنگینی امروز هم در جنوب سوریه انجام شده، در استان درعا و هم در فرودگاه نظامی المزه در دمشق و کارخانه های تسلیحات شیمیایی و انبارهای تسلیحات مهم ارتش سوریه رو اسرائیل امروز مورد ضربه قرار داده. از اظهارات مقامات اسرائیلی چنین برمیاد که این حملات در تمامی روزهای آینده نه تنها در این نقاط بلکه در سراسر سوریه گسترش پیدا خواهد کرد، به خاطر اینکه اسرائیل اجازه نده که این گروه‌های مختلف مسلح که الان در سوریه فعال شدن و معلوم نیست به کی وابسته هستند و میخوان در آینده به چه طرف و به چه مسیری در قبال اسرائیل پیش برن، میخواد که این تسلیحات رو هرچه بیشتر نابود بکنه. همین الان سخنگویان نهادهای امنیتی که در تلویزیون اسرائیل بودن میگفتن حق از نظر بین المللی هم کاملا با اسرائیل که بیاد فعلا برای تأمین امنیت خودش در روزهای آینده وقتی که وضعیت این همه سیال و مبهم هست این حملات هوایی رو انجام بده.
از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدیم. آنهایی که اکنون قدرت را در سوریه به دست گرفتند، یعنی همان گروه‌های مخالف بشار اسد، از نظر توان و قدرت نظامی در چه حد و اندازه‌ای هستند؟ این پرسشی است که ذهن بسیاری را به خود مطرح کرد، به خود مشغول کرده و ما اون رو با فرزین ندیمی، کارشناس و پژوهشگر ارشد مسائل امنیتی و راهبردی در مؤسسه واشنگتن در آمریکا در میان گذاشتیم.
گروه تحریر شام در بین گروه‌های شورشی سابق در سوریه جزء نیرومندترین گروه‌ها بوده و الان می‌دونیم که بیش از 7 ساله که کنترل ادلیب رو در اختیار داشته و نه تنها قدرت نظامی قابل توجهی برای خودش به وجود آورده با به غنیمت گرفتن تسلیحات از دولت سوریه در جنگ‌های داخلی و همینطور تهیه کردن سلاح از بازار سیاه و همینطور ساختن بخشی از سلاح مورد نیاز خودش از جمله این درون‌ها و حتی موشک و راکت تونسته که توان قابل توجه نظامی داشته باشه در حد یک گروه شورشی که میتونه با سرعت زیاد در مناطق صحرای تحرک داشته باشه، نیروی نظامی قابل توجهی داره که بسیار مصمم هستن و در این شرایط به نظر من اراده رسیدن به هدفشون مهمتر از اون آموزش نظامی مشخصی باشه. هرچند که واحدهای ویژه هم داره این حرکت تحریر شام یا HTS طبیعتاً تجهیزات بهتری دارن و همچنان هم آموزش بهتری دیدن، ولی این گروه که 7 سال در ادلیب حکومت رانی در حقیقت کرده تامین مالی از بیشتر از طریق کنترل بر ذخایر نفت و گاز اون منطقه داشته، بر مالیاتی که بسته بوده بر درآمد مردم در عبور و مرور مرزی و یک سری مسائل دیگه که درآمد مالیات داشته، در بازار سیاه نقش داشته و اینا بیشتر درآمد مالیش از این سه طرف بوده و همچنین یک اقتصاد کوچکی در حد مایکرو اکونومی که در منطقه ادلیب به وجود آورده. این بیشتر تامین کننده مالی توان جنگی HTS این موضوع بوده تا یک کشوری مثل ترکیه یا جای دیگه. ترکیه از برخی از گروهایی که همکار هستن، همراه هستن با HTS در این نبرد نفوذ بیشتری داشته طبیعتاً، ولی به طور مشخص در HTS به نظر من هیچ کشوری نفوذ خیلی زیادی نداره.
خب آقای ندیمی، با توجه به این که گروهی که به ارتش آزاد سوریه مشهوره تحت حمایت ترکیه است، حالا از دیدگاه شما در این رابطه ترکیه چگونه نقشی میتونه ایفا کنه در برهه زمانی فعلی؟
گروه ارتش آزاد سوریه متحد HTS یا حرکت تحریر شام هست در این موفقیت بزرگی که به دست اومده، ولی بیشتر نفوذی که این گروه داره و نقشی که داره در منطقه شمال غرب و شمال سوریه هست، در جایی که ترکیب جمعیتی کرد هم وجود داره و بیشتر تمرکزش در منطقه کردنشین و تسلط بر منطقه کردنشین و از جمله در اختیار گرفتن شهر منبج بوده. در مورد حمله به اما هومس و دمشق به نظر من چندان تاثیر نداشته. نفوذ ترکیه روی حرکت تحریر شام یا HTS به نظر من محدود هست، شاید در حد خیلی محدود، و این گروه به نظر من برای ایجاد و تقویت توان جنگی خودش از مسیرهای راه‌های دیگه استفاده کرده.
کشور دیگری که در این سالها دخیل بوده روسیه است. روسیه هزاران نیروی نظامی خودش رو 9 سال پیش به سوریه گسیل داشت. نیروی هواییش در تمامی این 9 سال از حکومت بشار اسد دفاع کرد، اون رو در موقعیت ریاست جمهوری خودش مستحکم کرد. اما اکنون با سرنگونی بشار اسد به نظر میرسه که یک ضربه عظیمی به پرستیژ روسیه وارد شده باشه. سوال از شما اینه که با این وجود دو پایگاه، یکی دریایی و یکی نظامی که روسیه در سوریه داره، تصور میکنید چه بر سر این پایگاه ها خواهد آمد و عاقبت روسیه در این کشور چه خواهد بود؟
سقوط حکومت بشار اسد طبیعتاً یک شکست ژئواستراتژیک برای روسیه محسوب میشه. روسیه سالهای سال از زمان شوروی پیشین در سوریه نقش داشته، نفوذ داشته با حافظ اسد، بعد هم بشار اسد، و طبیعتاً وقتی که جنگ داخلی سوریه به مرحله‌ای رسیده بود که خطر موجودیتی برای حکومت خانواده اسد محسوب میشد، روسیه با تشویق سپاه قدس و قاسم سلیمانی و ایران طبیعتاً سال 2015 در سوریه حضور نظامی پیدا کرد. با تأمین پوشش هوایی در درجه اول برای نیروهای زمینی سوریه و همینطور گروه‌های موسوم به محور مقاومت شامل نیروهای ایرانی، و این حضور بیشتر متمرکز بر توان هوایی بوده و نیروی زمینی چندانی روسیه به غیر از بخش واحد نیروی ویژه در ویژه مناطق مرکزی و غربی سوریه نداشته. در جاهای دیگه در منطقه شمالی، در رقعه، در قامیشلی، بله، یک گشت های کوچکی حفظ کرده، همچنان هم روسیه داره. در نزدیکی نیروهای آمریکایی این گشت ها با توجه به توافقاتی که صورت گرفته همچنان هم انجام میدن. ولی به نظر من سرنوشت پایگاه های اصلی روسیه در ساحل مدیترانه، پایگاه دریایی تارتوس، پایگاه هوایی خمیمن در لازقیه واقعا زیر سوال هست، و با توجه به نقش مهمی که روسیه در سرکوب مردم سوریه و فعالیت نیروهای شورشی در سال پس از شروع جنگ داخلی داشته، من فکر نمی کنم که بشه انتظار داشت که توافق جدیدی بین دولت جدید و روسیه سر بگیره برای حفظ این حضور نظامی. به نظر من این شروعی بر پایان حضور نظامی روسیه در شرق مدیترانه بوده و ما داریم اثراتش رو از حالا میبینیم. پایگاه دریایی تارتوس به ظاهر تخلیه شده و یگانهای دریایی روسیه به دریا رفتن. پایگاه هوایی خمیمن هم به نظر میرسه در طی روز آینده به محاصره در بیاد و یگانن روسیه داره یک مذاکرات غیر مستقیمی رو با شورشی ها انجام میده تا شرایطی برای خروج امن نیروهای روسیه از این کشور به وجود بیاره. این اتفاقات به نظر من تکرار اتفاقات سایگون در 1975 برای روسیه و همینطور ایران هستش. برای ایران به نوعی شاید تکرار از دست دادن شبه جزیره فاو در سال 1987 هم باشه. یعنی یک شکست استراتژیکی که نتونستن پیش بینی بکنن و سرعت وقایع از قدرت درک نیروهای حامی بشار اسد بود.
از فرزین ندیمی، کارشناس و تحلیلگر مسائل راهبردی و امنیتی میشنیدیم در آمریکا. و ما عزیزان، با سقوط بشار اسد این پرسش پررنگ شده که خاندان اسد در بیش از 5 دهه حکمرانیشان بر سوریه، این کشور استراتژیک خاورمیانه، چه کردند و چه شد که ماجرا اصلا به اینجا کشید؟ شاهین بشیری از رادیو فردا.
بشار اسد رهبر مشت آهنین سوریه، دومین نسل از سلسله یک خاندان خودکامه بود که بیش از 5 دهه قدرت را در دست داشتند و ناپدید شدنشان در میان پیشروی برق‌آسای شورشیان نشانه ظهور قدرتی جدید در یک کشور استراتژیک حیاتی خاورمیانه است. اسد به دلیل شیوه حکومتی وحشیانه بر سوریه شهرت دارد، کشوری که از سال 2011 در نتیجه جنگ داخلی ویران شده و به بستری برای رشد گروه‌های افراطی داعش تبدیل شد و در پی آن جرقه جنگ‌های نیابتی بین‌المللی زده شد و به دنبال آن هم بحران پناهجویان رخ داد که میلیون‌ها نفر را از این کشور آواره کرد. جنگ پس از آن آغاز شد که رژیم اسد در آن سال، یعنی 2011 در جریان بهار عربی از تسلیم شدن در برابر تظاهرات گسترده دموکراسی خواهان خودداری کرد و در عوض سرکوب وحشیانه ای علیه جنبش صلح‌آمیز به راه انداخت، به گونه ای که تنها طی چند ماه اول هزاران نفر را کشت یا زندانی کرد. نیروهای اسد از آن زمان به نقض شدید حقوق بشر و حملات وحشیانه علیه غیر نظامیان در طول یک جنگ 13 ساله متهم شده اند که از جمله استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه مردم خود تنها یکی از این اتهامات است. این در حالی بود که ایالات متحده، اردن، ترکیه و اتحادیه اروپا از همان آغاز جنگ داخلی سوریه خواستار کنارگیری اسد از قدرت شدند. بشار اسد پس از مرگ پدرش طی یک انتخابات نمایشی بدون رقیب در سال 2000 به قدرت رسید. پدر وی حافظ اسد سال 1970 از یک زندگی فقیرانه به رهبری حزب بعث سوریه رسید و سال بعد رئیس جمهوری کشور شد. وی به عنوان متحد شوروی مدت 3 دهه بر سوریه حکومت کرد و در این مدت جمعیت اقلیت علوی را به سمت‌های کلیدی سیاسی، اجتماعی و نظامی گماشت. بشار به عنوان پسر دوم خانواده اسد که هیچ آمادگی برای جانشینی پدرش نداشت، در لندن در رشته چشم پزشکی تحصیل کرده بود، زیرا قرار بود برادر بزرگترش باسل جانشین پدر شود. اما باسل سال 1994 بر اثر یک تصادف رانندگی درگذشت. پس از این واقعه بشار در کانون توجه قرار گرفت و به منظور آنکه آمادگی لازم برای رهبری کشور را کسب کند، به تحصیل علوم نظامی پرداخت و تا درجه سرهنگی در ارتش سوریه پیش رفت. نیروهای اسد به خاطر تاکتیک‌های وحشیانه در طول جنگ داخلی سوریه کاملاً شناخته شده هستند. آنان با همین شیوه‌ها موفق شدند اعتراضات دموکراسی خواهانه سال 2011 و پس از آن اپوزیسیون مسلح متشکل از شبه نظامیان و برخی فراریان ارتش سوریه را سرکوب کنند. در سال 2013 بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به شواهدی قاطع و غیر قابل انکار دست یافتند که حاکی از استفاده رژیم از گاز اعصاب در مقابله با مخالفانش بود. سپس بان کی‌مون دبیر کل وقت سازمان ملل متحد حمله 21 اوت را که در این گزارش در حومه دمشق توصیف شده بود، بدترین نمونه استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی در قرن 21 خواند. ایالات متحده گفت که این حمله بیش از 1400 کشته از جمله صدها غیر نظامی بر جای گذاشته است، ولی مطابق معمول مقامات سوریه اتهامات مربوط به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را رد کردند. این حمله و سایر موارد قدرت‌های جهانی را تشویق کرد تا برای از بین بردن زرادخانه شیمیایی رژیم اسد تلاش کنند و در سال 2013 آمریکا به دنبال آنچه عبور از خط قرمز خواند، حمایت خود از نیروهای مخالف سوری را افزایش داد. پس از آن بود که بشار اسد به کشورهای غربی درباره حمایت از گروه‌های شورشی مخالف خود هشدار داد و پیش بینی کرد که شبه نظامیان روزی به آمریکا و دیگران حمله خواهند کرد. بعداً در سال 2015 وی گفت سوریه به ائتلافی به رهبری ایالات متحده که بر نابودی گروه تروریستی داعش متمرکز باشد نمی‌پیوندد. وقایعی که به سقوط بشار اسد منجر شد نتیجه طبیعی شیوه حکمرانی وی است که صدها هزار کشته بر جای گذاشته و آنطور که سازمان ملل در اوایل سال جاری اعلام کرد، بیش از 7 میلیون آواره داخلی و 6 میلیون پناهنده در سایر کشورها بر جای نهاده است.
سرانجام بشار اسد در سوریه و در مورد او و اقداماتش در کشور میشنیدیم از شاهین بشیری. عزیزان، یک بار دیگه تکرار میکنم، لطف مطلب به اینه که از شما بشنویم. در کنار تمام تحلیلگران، در کنار تمام کارشناسان و صاحب نظران، این شمایید که با حقایق مسئله از نزدیک دست به گریبان هستید. در کوی و برزنتون، در مسائل مختلف زندگیتون، آنچه که به حکومت و دیگر مسائل مربوط میشه، شما کارشناس واقعی هستید. شمایید که مسائل از نزدیک لمس میکنید. در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ اگر اهل شبکه‌های اجتماعی نیستید، بسیار خوب، از طریق سنتی تلفن رو بردارید و با 2420-221-122-112 و همچنین در انتهای اون 1-800-113 دو پیامگیر ما میتونید تماس بگیرید، با صدای خودتون بگید در مورد مسائل مختلف روز چه نظری دارید، یا اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید بسیار خوب، در پیام رسان واتساپ با شماره 2-0-420-725-970-30 در اختیار شماست. هر کاری میکنید بکنید، اما خاموش نمونید. خاموشی بدترینه. دیدگاهاتونو با میلیون ها شنونده ی رادیو فردا در میون بگذارید.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چرا خوش بگذره؟
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن؟
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
و ما با این همه گزارشی که در مورد سوریه، بشار اسد و خاندانش در این بخش خبری شنیدید، اجازه بدید که 22 رادیو فردا رو با یک گزارش متفاوت تموم کنیم. این روزها یک نوع خوراکی در شبکه‌های اجتماعی به ویژه تیک تاک طرفداران بسیاری پیدا کرده. این خوراکی که نوعی سالاد لوبیا است، برخلاف بیشتر غذاهای پرطرفدار مورد تایید متخصصان تغذیه هم قرار گرفته. همکارم هومن عسکری گزارشی داره در این باره.
دنیای پرمشغله این روزها و انسانهایی که مجبورند ساعتهای متمادی را در راه کار یا خانه طی کنند و گاه بیش از یک جا مشغول باشند، وقت چندانی برای انسانهای مدرن باقی نمی‌گذارد که به سبک روزهای قدیم و به مانند نسلهای قدیم بخش قابل توجهی از زمانشان را در آشپزخانه بگذرانند. روزگاری فراموش شده که در دیروز ما هم می‌گفتند بهتر بوده. به قول مرتضی احمدی، هنرمند فقید:
سفره ها گر همه هم رنگ نبود، همه آشپزخونه ها دود میکرد، خروس ها خروس بودن، حال آواز داشتن، روغن ها روغن بود، گوشتی بود، دنبه ای.
دقیقاً به همین دلیل است که با فراگیر شدن زندگی سبک مدرن، خوراک بشر هم شکل و شمایل متفاوتی گرفته. در سالهای اخیر اما با بالا گرفتن جنجال بر سر مضرات غذاهای آماده و فراوری شده، موجی از تلاش برای سالمخواری به راه افتاده است. موجی که به کمک کاربران جوان شبکه‌های اجتماعی در جهان انگاری که می رود رژیم غذایی بشر را تغییر دهد.
Every week I meal prep a dense bean salad, which is a dense salad packed with veggies, tons of protein and vitamins.
ویولت ویچل یکی از چهره‌های پرطرفدار این روزهای شبکه‌های اجتماعی است. این زن 24 ساله آمریکایی که تنها در شبکه اجتماعی تیک تاک حدود 2,700,000 دنبال کننده دارد، معروفیتش را به ابداع دستور تهیه نوعی سالاد لوبیا مدیون است که ویولت آن را دنس بین سالاد یا سالاد لوبیای متراکم نامگذاری کرده. خوراکی که حالا هم مردم عادی طرفدارش شدند و هم کارشناسان تغذیه از مزایایش نوشتند، چرا که هم پروتئین دارد، هم فیبر دارد، هم خوشمزه است و هم سریع آماده می شود. ویولت ویچل در مجموع 12 دستور تهیه سالاد لوبیای متراکم را در صفحه خودش در تیک تاک منتشر کرده و البته کاربران دیگر هم به سلیقه خود انواع دیگری از این سالاد را ابداع و پیشنهاد کردند. شبکه NBC در گزارشی درباره دلیل متراکم نامیدن این سالاد پرطرفدار این روزها نوشته: به این دلیل متراکم نامیده شده که در این سالاد کاهو وجود ندارد و به همین دلیل بین مواد آن فضای خالی نیست، و یا اینکه به دلیل آن که سرشار از مواد مغذی است و به آن دلیل صفت متراکم را بر آن گذاشتند. اما دلیل نامگذاری هرچه که باشد، فصل مشترک همه این سالادها مواد اصلی تشکیل دهندهشان است: حبوبات، و البته انواع لوبیاها، انواع سبزیجات، مواد خام مانند زیتون، سبزی خرد شده و پنیر و این همه در سس وینگرت یا همان ترکیب روغن و سرکه یا آب لیمو به عنوان سس سالاد. اندریا گلن استاد علوم تغذیه دانشگاه نیویورک از جمله متخصصانی است که از پرطرفدار شدن سالاد لوبیا در میان مردم خوشنود است. خانم گلن در گفتگو با نشریه نشنال جیوگرافیک گفته که لوبیاها منبعی بسیار غنی از پروتئین گیاهی و انواع ویتامین‌ها و مواد معدنی هستند. به گفته این استاد علوم تغذیه، لوبیاها منبع خوبی از ویتامین‌های B، اسید فولیک، آهن، منیزیم و پتاسیم هم هستند. افزون بر این لوبیاها سرشار از فیبر بوده و حاوی کربوهیدرات دیرهضم هستند که کلسترول مضر LDL را کاهش می‌دهد و برای سلامت قلب مفید است. خانم گلن می‌گوید لوبیاها حتی برای بیماران مبتلا به دیابت هم مفید بوده و به تنظیم قند خون کمک می‌کنند. از دیگر سو ترکیب بالای پروتئین و فیبر لوبیاها موجب می شود که فرد بعد از خوردن آنها زودتر احساس سیری کند و در نتیجه خوردن لوبیا شیوه مناسبی برای کنترل وزن و پیشگیری از چاقی هم می تواند محسوب شود. ویولت ویچل که با ابداعش طرفداران بسیاری را در سراسر جهان پیدا کرده، خودش می گوید با کمک سالاد لوبیا تنها یک بار در هفته نهار هفت روزش را آماده می کند و به میلیون ها طرفدارش قول داده که دستور تهیه سالادهای بیشتری را در آینده نزدیک برایشان منتشر خواهد کرد.
از هومن عسکری می شنیدیم از رادیو فردا. اما بدون این که از خانم ویولت بپرسیم، من خودم بهتون میگم انواع و اقسام لوبیا رو میتونید استفاده کنید. لوبیای قرمز، لوبیای سبز، لوبیا چشم بلبلی، لوبیا چیتی، لوبیای سفید و هر لوبیای دیگه‌ای که به نظرتون میرسه میتونه در این سالاد کارساز باشه. تازه از نخود و عدس هم به عنوان دیگر حبوبات میتونید استفاده کنید. منبع غنی از تمامی پروتئین‌های گیاهی، همان گونه که همکارم در گزارشش گفت. اما عزیزان اجازه بدید در پایان 22 رادیو فردا ازتون خواهش کنم که اجازه ندید هیچ چیز و هیچ کس شما رو خاموش کنه. تریبون آزاد رادیو فردا در اختیار شماست. 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ. تا 22 دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.